بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم حائری رحمت الله علیه استصحابات عدم ازلیه را توجیه فرمودند و مختارشون جریان استصحابات عدم ازلیه است. تقریر فرمایش ایشون و تقریبش به این نحوه که عوارض علا قسمین، عوارض الماهیه و عوارض الوجود، در هر یکی از دو قسم هم یا عرض عرض لازم است و یا عرض عرض مفارق. زوجیت برای اربعه لازمه ماهیت است، عرض ماهیت، و این عرض هم عرض لازمه. وجود برای ماهیت عرض است اما عرض مفارق. یه ماهیتی وجود دارد، ماهیت دیگری وجود ندارد. نور و ظهور برای وجود عرض لازم، بیاض و صفا و سواد برای وجود عرض مفارق. فل اعراض على اقسام اربعه، عرض الماهیه و عرض الوجود. کل منهما اما ان یکون عرضا لازما و اما ان یکون عرضا مفارقا. در مثل قرشیت و یا ملکیت و یا قابلیت تزکیه فرموده این اعراض، اعراض وجودن، اینا لوازم وجودن، بر وجود بار می شوند. مرعی موجوده قرشی و غیر قرشی است، مال خارجی ملک من است و ملک غیر. فرموده ملکیت، قرشیت، قابلیت، ولدیت، مخالفت با کتاب، اینا چیزایی است که همه استصحاب عدم ازلی درش راه داره. مثلا شما شرطی رو نمیدونید مخالفه با کتاب هست تا نافذ نباشد، یا مخالفه با کتاب نیست تا نافذ باشد. میتونید اگر عدم ازلی رو جاری کنید استصحاب عدم ازلی بیارید، بگید این شرط اون وقتی که نبود مخالفه با کتاب نبود، ولی آنو کما کان. فرماد مخالفت با کتاب یا عامل توارث مثل ولدیت و ابنیت و امثال اینها، یا ملکیت، یا قرشیت، یا قابلیت، اینا همه عوارض و لوازم وجودن، نه لوازم ماهیت. از لوازم وجودن نه لوازم ماهیت. فعلا هازا اشاره می کنیم به اون مذبوح در خارج یا به اون مرعه در خارج، و گفته می شود این مذبوح قبل از وجودش قابلیت تزکیه نداشت. همین مذبوح قبل از وجود قابلیت تزکیه نداشت، ولآنو کما کان. همین زن قبل از وجودش قرشی نبود. به ماهیت زن اشاره می کنیم، میگیم این زن به اعتبار ماهیتش، همین زن قبل از وجود قرشی نبود، ولآنو کما کان. ارکان استصحابم تمام است: یقین سابق، شک لاحق، موضوعم واحده. میگیم این زن، این مال، این مذبوح قبل از وجود لم تکن قرشیه، ولآنو کما کان. استصحاب درست میشه. این اجازه بفرمایید این تقریب فرمایش ایشونه. پس یه مقدمه ای که ایشون عوارض را 2-4 قسمت کردن، مقدمه دوم این که قرشیت و ملکیت و سبب توارث و مخالفت کتاب و اموری که در شعر موضوع آثار هستن، اموری که در شعر موضوع اثرن. فرموده اینا لوازم وجودن، چون لوازم وجودن استصحاب عدم ازلیشون مانعی ندارد. بر اینکه نشیر و الى المرأت المشکوکه و نقول هازهی لم تکن قلشیه قبل وجودها والآن کما کان. این مذبوح لم یکن قابلا للتزکیه والآن کما کان. و ظاهر این است که ایشون استصحاب عدم ازلی را در لوازم الماهیه جاری نمی داند و ظاهر اینه که استصحاب عدم ازلی را در لوازم الماهیه جاری نمی دوند، چون لوازم الماهیه را دیگه نمیشه گفت این ماهیت قبل از وجودش این اثر را نداشته. لوازم ماهیت استصحاب عدم ازلی درش نمیاد، برای اینکه ماهیت منهین الماهویه، یا این حیث را داشته یا این حیث را نداشته، دیگه حالت سابقه عدمی ندارد. لوازم ذات و لوازم ماهیت حالت سابقه عدمی دیگه ندارد که بگی این ماهیت این لازمه را یه وقت نداشت، الان شک میکنن دارم یا ندارد یا ندارد، استصحاب چی میکنم؟ عدم. ظاهر فرمایش ایشون مستفاد از تقسیم ایشون اینه که لوازم ماهیت استصحاب عدم ازلی ندارد، برای اینکه لوازم ماهیت حالت سابقه عدمی نداره، از اول یا با ماهیت بوده یا با ماهیت نبوده. نمیشه بگی این ماهیت یه وقت این لازمه رو نداشت الان دارد، چون فرض اینه لوازم وجود نیست بلکه لوازم ماهیت است. این هم مستفاده از فرمایش ایشون. لکن چند تا شبهه به فرمایش ایشون هست. یظهر و عدم تمامیت کلام شیخ و سیدن الاستاد رحمهم الله، از اون چی که ما عرض کردیم عدم تمامیت کلام ایشون یظهر از اون چی که ما عرض کردیم، و ذالکه به این که موضوع فرق کرده است، اختلاف در موضوع هست در این استصحاب، به خاطر این که مرأه قبل از وجود لم تکن قرشیه، از باب سالبه به سلبه، مرأه قبل از وجود لم تکن قرشیه از باب سالبه به سلبه، موضوع زنی نبود تا قرشی باشد یا نباشد، بعد از وجود اگر بخواد قرشی نباشد میشه سالبه به سلبه محمول. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دوتاست. قضیه متیقنه من عدم قرشیت زن است قبل از وجود، از باب اینکه زنی در عالم نبوده. عدم قرشیت زمان شک، عدم قرشیت است بعد از وجود زن. پس قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه با همدیگه فرق دارن، موضوع استصحاب واحد نیست. یه موضوع نبود است، یه موضوع کی بود. ایو اختلاف از اختلاف نقیزین بالاتر؟ عدم قرشیت قبل از وجود مربوط به عدم وجود زنه، این یقینی. در زمانی که زن نبود قرشیت هم نبود، این یقینی، اما از باب اینکه زنی در عالم نبود. بعد از وجود میخوای بگی شک داری در قرشیت و نه، اما شک داری در قرشیت مرأه موجوده، بنابراین موضوع و محمول دوتا شده و قضیه متیقن موضوعا دوتا شد و قضیه متیقن و مشکوکه یکی نیست. لا یقال موضوع در قضیه متیقن و مشکوکه یکیه، فانا نشیر الی الموضوع باسم الاشاره. موضوع در قضیه متیقن و مشکوکه یکیه، فانا نشیر الی الموضوع باسم الاشاره. میگیم این زن دیگه، چجور بگم یکی، میگم این زن قبل از وجودش قرشی نبود، همین زن بعد از وجودشم قرشی نیست. من با اسم اشاره دارم اشاره میکنم، با اسم اشاره دیگه موضوع دوتا نشد، موضوع چی شد؟ یکی شد دیگه. میگم این گوسفندی که سرشو بریدن الان اینجا انداختن، میگم این گوسفند قبل از وجود قابل نبود، همین گوسفند بعد از وجود هم قابل نیست. این لا یقال، لعنا نقول اشاره به معدوم غلطه، لعنا نقول اشاره به معدوم غلطه. نمیشه گفت که این حیوان، همین حیوان قبل از کی؟ قبل از وجودش معدوم قابل اشاره نیست. معدوم هیچ اضافه به هیچ کجا ندارد، معدوم معدومه، لاشه لاشه. شما میگی این گوسفنده، همین گوسفنده قبل از کی؟ وجودش. میگی ما اشتباه کردی، این گوسفند دیگه قبل از وجود نی، قبل از وجود نه گوسفندی هست نه حاضیتی هست. اشاره به قبل از وجود غلطه، نمیشه اشاره کرد. یعنی که معدومه، چجور معدومه بهش اشاره میکنی؟ لا یقال. اجازه بفرمایید، من دارم عرض میکنم روز چهارشنبه است و یک هفته بعدش تعطیلیه. لا یقال، لا یقال به نظر عرف موضوع واحده، لا یقال به نظر عرف موضوع واحده. میگیم به نظر عرف موضوع واحد نی، برای اینکه عرف هم بین معدوم و موجود چی میگذارد؟ فرق میگذارد. اونم آخه اینقدر گیج نیست که معدوم و موضوع رو فرق نگذارد. هرچند آدم هرچی گیجتر باشد میگن فقیه تر است، یعنی عوام تر باشه فقیه تره، اما اینقدرم نیست که این اینقدر گیج باشه عرف که بین معدوم و بین موجود فرقی نگذارد. بگه بله همین زنه پیش از این که باشد. خب اونم میفهمد این زن پیش از این که باشه این زن نبوده. عرف هم بین موجود و بین معدوم فرق میگذارد. پس یک شبهه به فرمایش شیخ و سیدنا الاستاد رحمهم الله تعالی، یک شبهه اینه که موضوع قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه با هم فرق دارن. قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه واحد نیستن، یکی موضوع معدوم است یکی موضوع موجوده. با قصه هازا و با قصه عرف این قضیه درست نمیشه. این یک شبهه. چجور دوتا موضوع؟ میدونم این زن اون وقت نبوده یا این زنه، میدونم. خب از باب زیغ خناق میگم، میگم زنه قبل از آن، زنه وقتی نبود قرشی نبود. چرا قرشی نبود؟ چون نبود. حالا میخوای بگی قرشی نی، کیا میخوای بگی حالا قرشی نی؟ زنی که هستش. اون وقت قرشی نبود از باب سالبه به سلب موضوع، حالا قرشی نیست از باب سالبه به سلب محمول. این یک شبهه به فرمایش ایشون که ما نمیتونیم قصه رو اینجوری درست کنیم. ظاهرا اینا خیال کردن، اون مقرر مثلا یا هر کی، ما نسبت به ایشون که نمیخوایم چیزی عرض کنیم، ظاهرا اینا خیال کردن که با کلمه یا هازا قضیه درست میشه. میگیم هازا لم تکن قرشیه ولا آنو کما کان، اینجور نیست، حاضیتی وجود ندارد. عرفم اینو میفهمد، این دیگه چیزی نیست که شما بگه عقل میکشه و عرف نمیکشد. این یه شبهه. میگم این موجود قبل از وجودش، همین قبل از وجودش، همین قبل از وجودش قرشی نبود دیگه، همینه، همین که دیگه نی. خب شما هم یزی هستی، یه اصفهانی. همین قبل از وجودش، همین، میگم آقای عزیز همین قبل از وجودش قرشی نبود. این موجود قبل از وجود قرشی نبود؟ این موجود قبل از وجود قرشی نبود؟ آها این دیگه من چیکارش کنم، هوام گرم که نی. این موجود من هم که عرض میکنم یه مقدار از نظره یه مقدار از نظر عرفی باید دقت کرد. همین موجود قبل از وجودش قرشی نبود؟ این قبل از وجود، این قبل از وجود، این که نبود. توجه بفرمایید. اجازه حالا شما هم بشید اسم ما رو عاشق، ما عبایی نداریم، حرف ما معلوم بشد، عرض ما، توجه کن آقای عزیز، آقای عزیز توجه کنی، عرض ما معلوم بشد، شما هم قبول نکنید دیگه، بنا نیست همه حرفای ما رو شما قبول کنید، که شما باید بعضی چیزاشو بگید که نه قد غلطه، مثلا شیخ ثانی اون حالا بحثی که نیست، که ما میخواییم بگیم همه حرفای ما را شما توجه بفرمایید، بعد بنویسید اشتباه شده، غلط شده است دیگه، غلطه خلاف ادب امنی، یعنی اشتباه شده است دیگه. این یک شبهه. شبهه دومی که به فرمایش مرحوم عالی رضوان الله تعالی علیه هست در خصوص مورده، و اون این که مرحوم عراقی رضوان الله تعالی علیه او اصلا قابلیت را از لوازم ذات میدونه، قابلیت تزکیه را از عوارض ماهیت میدونه، و اگر قابلیت از عوارض ماهیت باشد استصحاب عدم ازلی در او راه ندارد. برای اینکه کی شما یقین داشتید ذات بود و قابلیت نبود؟ حالت سابقه یقینی ندارد. این ماهیت از همون ماهویش در همون عالم ماهیتستان یا قابل بود یا قابل نبود. اگر از لوازم ذات گرفتید دیگه نمیتونید بگید قبل از وجودش قابل نبود، بعد از وجودش هم قابل نیست، چون از لوازم وجود نیست قابلیت، بلکه از لوازم ماهیت است، به حرف مرحوم آغازی ها. این هم شبهه دوم. شبهه سوم، استصحاب عدم قابلیت برای اثبات عدم تزکیه مفید نیست. استصحاب عدم قابلیت برای عدم تزکیه مفید نیست. چه تزکیه را و عدم تزکیه را دو امر محصل بدانیم، چه تزکیه را امر مرکب از مجموع امور سته بدانیم، چه تزکیه را عبارت بدونیم از پنج امر به شرط قابلیت، مقیدن بل قابلیت. به هر حال این استصحاب مثبت کما معرف الامس، استصحاب عدم قابلیت برای عدم تزکیه مثبت. شما میگید جزء محصل نیست، پس کی نیستش؟ کل محصل نیست، عدم المحصل به عدم المحصل، هل هذا الا مثبت. میگی یه جز، میگی تزکیه امر مرکبه، یه جزش که نبود پس کلش نیست، انتفاع المجموع به انتفاع احد جزه چیه؟ مثبته، واسه عقلی خورد. میگی تزکیه فری و اوداج است به قید قابلیت، مقیدن بالقابلیه. خب اگر مقیدن بالقابلیه شد، شما میگی قید نیست، قید که نبود کی نیست اون وقت؟ عقل است یا شعر؟ عقل است. هل هذا الا مثبت. پس دیروز عرض کردیم دیگه، پس استصحاب عدم قابلیت برای عدم تزکیه علا ای حالن و علل جریان یکونو مثبتا. این تمام کلام در مسئله اولا و صورت اولا، شک در تزکیه از ناحیه شک در قابلیت. دو تا استصحاب درش بود، یکی استصحاب و عدم تزکیه در حال حیات، یکی استصحاب و عدم قابلیت. گفتیم هر دو جاری نیستن، تقریبا ملاک عدم جریانشون مثل هم بود. اما صورت دوم، شک استصحاب عدم ازلیه دیگه، چرا؟ اعتبار کی اعتبار کرده باید؟ کی اعتبار کرده که اعتبار نکرده؟ بله شک در اعتبار دیگه، شک در اعتبار، اعتبار دست معتبره، شک میکنیم اعتبار کرده یا نکرده، استصحاب میکنیم عدمش را. میگیم وقتی که نبود اعتبار هم نبود، وقتی بود شده شک میکنیم اعتبار هست یا نه، میگیم نه اشکالی نداره، توجه بفرمایید. اما صورت دوم مسئله که شک در تزکیه است به شبهت حکمیه از ناحیه بقیه شرائط، من شک میکنم استقبال جمیع مقادیم بدن لازم است در زر یا استقبال رأس و عنق کافیه. اینجا هم استصحابی که فقط میتونه جاری بشه استصحاب عدم تزکیه در حال حیاته. میگیم اون وقت که زنده بود را میرفت مزکا نبود، سرشو که بریدم ولی فقط سر و گردنش قبله بود، مقادیم بدن به قبله نبود، استصحاب میکنم عدم تزکیه را. ول کلام فی هذه الاصاله هو الکلام کما مر. پس در صورت دوم که شک در اعتبار یک شرطی باشد غیر از قابلیت، اینجا هم فقط اصل جاری اصل عدم تزکیه در حال حیاته. صورت سوم شک در تزکیه ناشی از شک در مانعیت المانع است به شبهت حکمیه، نمیدانم جلل در غنم مانع از قابلیت هست یا جلل در غنم مانع از قابلیت نیست. جلل در ابل را میدونم مانع قابلیته، شطور اگر نجاست خار شد دیگه قابل تزکیه نیستش، اما در غنم نمیدانم جلل قابل مانع از تزکیه است یا مانع از تزکیه نیستش. اینجا چند تا استصحاب داریم؟ دو تا استصحاب، یکی استصحاب و عدم تزکیه فی حال الحیات، یکی استصحاب و بقاء القابلیه. یه استصحاب استصحاب و بقاء القابلیه است دیگه، برای اینکه این غنم قبل از آنی که جلل پیدا کند کان قابلا لتزکیه، نمیدونم جلل برد قابلیتش یا نبرد قابلیتش را، استصحاب میکنم بقاء القابلیه. پس دو تا استصحاب دارد، یکی استصحاب و عدم تزکیه، یکی استصحاب و بقاء القابلیه. کدوماش جاری میشود؟ فوری اگه جواب دادید استصحاب القابلیه، برای اینکه استصحاب قابلیت اصل سببیه، استصحاب عدم تزکیه اصل مسببی. اینکه شک دارم تزکیه شد یا نشد فقط از چرا شک داشتم؟ از راه قابلیت، جلل مانع یا نه. شک در تزکیه ناشی از شک در قابلیت، با آمدن استصحاب قابلیت نوبت به اصل عدم تزکیه نمیرسد، استصحاب میکنم قابلیتش را و میگم قابلیت دارد. حالا که قابلیت دارد فالحیوان مزکا، حیوان مزکاست، لکن باز استصحاب القابلیه هم چجوره؟ عدم القابلیه نسبت به عدم التزکیه مثبت بود یا نبود؟ عدم القابلیه نسبت به عدم التزکیه مثبت بود، قابلیت هم نسبت به تزکیه مثبته، استصحاب القابلیه هم مثبته. شما تزکیه را عبارت میدانید از یک امر محصل خارجی، خب شک میکنی این حیوان قابلیت دارد تا اون امر محصل آمده باشد، یا این حیوان قابلیت نداره، استصحاب میکنی قابلیت را، قابلیت که بود جزء المحصل هست فالمحصل باز هست، این میشه چی؟ مثبت دیگه. اگر بگی نه تزکیه مجموع شش تا امر است، شش تا امر همه با هم به صورت مرکب تزکیه هم، مثل مقارنات نماز، اگر آمدید گفتید مجموع تزکیه است به قید مجموع، مجموع به قید مجموع، استصحاب میکنید که یکیش هست، پس کی هستش؟ یکی هست پس کی هست؟ همه به قید همه، یه وقت همه بلا قید اون مثبت نی، اما همه به قید همه، مجموع من حیث المجموع میشه کی؟ میشه مثبت. اگر گفتید نه پنجتا مقیدن به تزکیه، پنجتا مقیدن به تزکیه، استصحاب کردید بقاء قید را، نتیجه میگیرید وجود کیا؟ مقید را دیگه. وجود المقید به وجود القید هازا مثبت. پس استصحاب القابلیه میشه مثبت. استصحاب عدم تزکیه که ما از اول قبولش نداشتیم. پس حیوانی که شک فی ان الجلل مانع له ام غیر مانع، ترتیب بحث اینه، دو تا استصحاب این دارد، یکی استصحاب عدم تزکیه حال حیات، یکی استصحاب بقاء القابلیه. لکن استصحاب بقاء قابلیت به حکم اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. انما الکلام در خود استصحاب قابلیته که ما استصحاب قابلیت را هم تمام نمیدانیم، مثل عدم القابلیه، لانه مثبت. مگر این که شما تزکیه را این شش تا امر بدونید، نه به قید شش، این شش امر رج کرده، اون وقت دیگه مثبت نیست. که البته این فرقش دیگه انشالله در باب استصحاب. این تمام کلام در صور سلاسه شبهه حکمیه و منهو یظهر الکلام فی صور سلاسه شبهت الموضوعیه. این تمام کلام در بحث اصولی. حالا یه چیز میخواد براتون اجازه بده یه روایت بخونیم. این حرفا خیلی این روزا خوندیم. یه مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض کنم و اون اینه، حالا ما دیگه نمیرسیم اونها رو همشو بخونیم، شما اول عرضای من رو چی کنیم بعد خودتون اضافه بر تهذیب رو کنارش بیاریم. هنا ثم هنا امر فقهی و نکته فقهیه لابد من التعرض لها فی هذا المقام. اون نکته فقهیه اینه که شک در هر حل و حرمتی محکوم به حل است از باب اصالت الحل. هر کجا ما شک در حلیت و حرمت کردیم از هر راهی میخواد باشد محکوم به حل است از باب اصالت الحل، قضاءً لعموم و اطلاق ادله حل. پس شک در حلیت و حرمت محکوم بالحلیه لاصالت الحل فی کل مورد و موضع من الافعال و من الموضوعات، هر کجا. چرا؟ قضاءً لاطلاق و عموم ادله حل. کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون لادله الحل. میخوایدم بگی لادله البراءه ایزن رفع مالا، یعنی این یک قاعده کلیست همه جای فقه. ما شک در حل و حرمت را میگیم حلاله، میگیم عذاب ندارد، قضاءً لاطلاق و عموم ادله الحل و البراءه. لکن این قاعده یه تخصیص بهش خورده، لکن لهذه القاعده العامه المطلقه تخصیص و تقیید فی الفقه. و اون نسبت به لحومه. در لحوم اگر شما شک کردید در تحقق شرایط حل و عدم تحقق شرایط حل از ناحیه تزکیه، شک کردید که شرایط حل محقق شده یا شرایط حل محقق نشده از ناحیه تزکیه، نمیدونید قابلیت دارد یا ندارد، نمیدونید بسم الله گفتن یا نگفتن از ناحیه شرایط تزکیه، اگر شما شک کردید محکوم به حرمت است، باید حکم کنیم به حرمت، یعنی اصالت الحل دیگه در اونجا راه نداره. و ذالک مضافا الی کون الحکم بالحرمه موافقا لمسئله شرطیه. حکم به حرمت موافق با مسئله شرطیته. یعنی چی؟ یعنی اگه شارع یه جای چیزی رو شرط دونست، احراز شرط لازمه. تا شرط احراز نشد مشروط محقق نمیشه. به ما گفتن نماز رو به قبله بخونید، من نمیدونم کدوم ار قبله است، میتونم فوری بگم رفع مالا یعلمون الله اکبر. در باب شک در شرایط احراز شرط شک است. پس مضافن به سوی قاعده شرط که هر کجا چیزی شرط شد باید احرازش کنیم. شرط شده بسم الله بگن، نمیدونم بسم الله گفتن یا بسم الله نگفتم. باید چیکارش کنیم؟ احرازش کنیم. شرط شده که فریوداج بشد، نمیدونیم شده یا نشده، باید احراز کنیم. مضافاً به سوی این، مستفاد از روایات متعدده حکم به حرمت در لحوم نهلیت است. مستفاد از روایات متعدده در ابواب مختلفه حکم به حرمت لحوم است مع الشک، یعنی تخصیص خورده به قاعده یکی هلیت. مستفاد از روایات در موارد متعدده حکم به حرمت است مع الشک. حالا من جای روایت ها رو عرض میکنم، خودتون برید پیدا کنید. حالا من دارم بررسی میکنم. چرا؟ بررسیش که بحث داره، من از بررسی جایی نرسیدم، حجت شرعی به وجود نداشت. یکی از اون روایات یادداشت بفرمایید، باب پنج ابواب صید. باب پنج از ابواب صید. بله، نمیدونم میتونم پیدا کنم. حالا شما یادداشت کنید، من فکر نمیکنم الان بتونم یادداشت کنم. اجازه فرمایید من جاش عرض کنم تا بعد به اشکال برسیم. باب پنج ابواب صید، حدیث دو. در اونجا دارد که کلابی رو فرستادن، یه گوسفندی رو سگ پاره کرده. نمیدونیم سگ معلم پاره کرده یا سگ غیر معلم. میشه شبهه در حل و حرمت. حضرت فرمود لا یوکل من لانک لا تدری اخذه معلم ام لا. این یه مورد. اگر شک شد آیا کلب معلم، توجه کنید، شک شد کلب معلم او را صید کرده یا کلب غیر معلم، یعنی نمیدونیم حلاله یا حرامه. حضرت فرمود حدیث دو باب پنج از ابواب صید، فرمود لا تأکل من لأنک لا تدری اخذه معلمون ام لا. این یه روایت. من میگم از روایات مختلفه در ابواب متعدده، هی یکی یکی نگید این سندش چجوره، این انس یا انس. این جور استفاده های فقهی یکی یکیش کار نداریم، یعنی یک سیر حکم اسلامی به دست میاد، از خط مش به دست میاد که خط ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین در مشکوک الحل والحرمه چه بوده. شما هی یکی یکیش اشکال کن، اینجاش اینجوریه، اونجاش اینجوریه. توجه بفرمایید. باب 18 باز از ابواب الصید. در اونجا روایاتی دارد که شک میکنم تیر خود اون صیاد بهش رسیده که بسم الله گفته یا تیر دیگری. صیاد شک می کند که این سهمی که به این مذبوح رسیده سهمی بوده که با بسم الله گفته شده، تیر خود این صیاد بوده، یا تیرهای دیگه که رها کردن بهش رسیده است. باز اونجا هم حکم شده به چی؟ به حرمت، مگر بداند که تیر خودش بوده. باب 19 اگر تیر رو رها کرده، تیر هم او را و اون حیوان هم مرده است، اما نمیداند تیر مؤثر در مردنش بوده یا از بالا کوپرت شده مرده است. وجد فیه سهمون لکن لم یعلم که سهم او را کشته یا پرت شدن از بالا به پایین او را کشته است. بازم حکم به حرمت شده تا بداند که تیر او را کشته است. باب 11 از ابواب الذبائح، باز مراجعه کنید. باب 13 از ابواب الذبائح، 11 از ابواب الذبائح عرض کردم، 13 از ابواب الذبائح روایت دو. باب 29 از ابواب الذبائح ظاهرا در اونجا دارد، مضمون روایت رو بگم که بعد پیدا کنید، دارد هر چی تو بازار مسلمین بود بخر، تو بازار مسلمین نبود نخر. یعنی تو بازار مسلمین نی شک میکنم حلاله یا حرامه، محکوم به حرمته، باید حتما بازار باشد تا حلالش کنه، یعنی یه حجت شرعی. اگه بازار مسلمین نبود، شما بودید و اصالت الحل میگفتید چجوره؟ حلاله دیگه، کل شیئن لکه حلال. لکن در این حال فرموده اگه بازار مسلمین نبود نخر. باز باب 13 ابواب اطعمه محرمه، من متاسفانه نرسیدم صفحه رو یادداشت کنم. باب 13 اطعمه محرمه در اونجا دارد من وجد سمکن ولم یعلم انه زکی اولم یزکه. یه ماهی دارد، نمیدونه این ماهی را تزکیه شده است یا تزکیه شده نیست. تسکیه ماهی به چیه؟ اخذه من الماء حیاً. در اونجا روایت دارد که بندازش رو آب، اگر پشتشو کرد به آب معلوم میشه مثلا مزکاست و الا معلوم میشه غیر مزکا. میبینی حضرت داره نشونه یاد میده، معلوم میشه اصالت الهل در اینجا راه ندارد و الا احتیاجی نبود که نشان بدهد که چه جوریه. باز باب 36 هم همینجوره، باب 36 از ابواب اطعمه محرمه هم دارد که گوشتی رو نمیدونه مزکاس یا غیر مزکا، میگه بنداز رو آتیش، اگه جمع شد مزکاس مثلا، اگه جمع نشد مزکا نیست. این روایات متعدده، شما الان یه قدری مطالعه کنید، یه هفتم فرصت داری، خیلی جاها دیگه رو پیدا میکنید. این روایات متعدده در ابواب مختلفه به ما میفهموند که اصالت الهل در شک در تزکیه و عدم تزکیه راه ندارد، چه شک در قابلیت باشد، چه شک در تزکیه باشد، چه شک در بسم الله. گوشت افتاده نمیدونی بسم الله گفتن یا بسم الله نگفتن، حرومه تا حجت پیدا کنی بر اینکه بسم الله گفتن یا باشد سوغ مسلمین. فوری زود مجتهد نشو، بگو کل شیء. آقای عادلی پور اجازه بدید، چی عسر حرجه؟ فتوا دادن کجا عسر حرج است؟ آقا حضرت عالی دو سه سال تشریف نداشتی، خدمات بالاتر انجام میدادید، کدوم قاعده عسر حرج؟ صبر کن تا بگم کدوم قاعده عسر حرج. من عرض میکنم در باب لحوم اصالت الهل جاری نمیشود مگر یک حجت شرعی باشد، ید المسلم، سوق المسلمین، بینه، اطمینان، مسلمون ها تا حالا عمل کردن، هیچ عسر و حرجی هم لازم نیومده. میخوام عرض کنم اینجور نی که باب لحوم با بقیه ابواب چی باشه؟ یه نواخ باشه. تا میخوای رساله بنویسی دو تا کلمه کل شیء لک حلال یاد گرفتی، مشهدم که هستی، یا آیت الله میچسبونن دنبالش، چی فوری بیای بگی که بله در مشکوکات هم کل شیء لک حلال هستش. پس این چیه که شهید ثانی فرمود الاصل فی اللحومه الحرمه؟ شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه او خیلی ملا نبود، است من خیلی ملا هستم، دوباره آیت الله بهم گفتن تو رادیو دیگه. بنابراین این چیه که شهید ثانی گفته است که کل شیء لک حلال؟ این حرفانی در باب لحوم حسب مستفاد از روایات متعدده در ابواب مختلفه اگر شک کردیم حکم به حلیت نمی شود الا حجت شرعی باشد. باز بگم این جمله رو که امروز براتون عرض کردم، تحقیق و تتبع ملهم از سبک تدریس امام سلام الله علیه است. تحقیق و تتبع خودم رفتم، اما اصل بحث ملهم از امام است که امام همیشه در مسائل عمده عنایت و تکیه گاهش را به روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و تحقیق و تتبع، نه اینکه هرچی استاد میگه منم بنویسم شبم برم یه نگاش بکنم و فردا بیام مباحثه کنم. اگر آدم بخواد درس بخونه باید قبلا مطالعه کند، یک، بعد هم اونچه را که رفیقش به عنوان بنده، من که استاد نیستم، رفیقش داره میگه، هم مباحثش داره میگه، اصولش یادداشت کنه، بعدم بره روی اونها فکر کنه و وقتی هم از مجلس بحث پاشد باید یادش باشه امروز یه قاعده فقهیه یا اصولیه من به دست آوردم، یه اصطلاح علمی به دست آوردم و در بعد هم ازش استفاده کنه. خدا کنه ما بتونیم خط مشی عالی و بلند و محققانه و مدققانه امام را سلام الله علیه در فقه و در اصول به قدر توانمون پیاده کنیم. بنده و جناب عالی دو نفر و نصف آدم هستیم، و بنده میگم شما هم میشوید، الحمدلله خوب هم زحمت میکشن نوعاً رفقا، من از اینکه بعد میان میشینن لطف میکنن میپرسن وامیستن نیم ساعت یه رو، من هرچی بیشتر آقایون بیشینن و بیشتر بپرسن من خوشحالتر میشم، برای اینکه میدونن در حد توانمون اقلا دینمون را نسبت به امام سلام الله علیه، نسبت به حوزه های علمیه، نسبت به بنیانگذار حوزه علمیه بعد از مرحوم شیخ آقای بروجردی، نگذارید زحمات آقای بروجردی در حوزه از بین برد. بروجردی رحمه الله فقیهی بود که امام شهد به اعلمیتهی ثبوتن و اثباتن. نگذارید روایات اهل بیت از بین برد، نگذارید تنها سطحی فکر کنیم، نگذارید تنها حفظی کار بکنیم، اهل تحقیق و تعمق باشید. ایام فاطمیه هم تعطیل یک هفته، ما هم منزلمون خدمتتون هستیم برای ذکر مصیبت حضرت زهرا علیها سلام الله. شام هم یکی دو شبش هست، منتها علی سبیل شبهه محصوره در واجب، حالا دیگه کدوم شبشه معلوم نیست، باید بیایید تا به اون شبی که سوره است برسید. و السلام علیکم و رحمت.